بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم که سلامتی حضرت، سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش، سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشالله شهیدان شفیعان ما باشند و در رأس این شهیدان انقلاب اسلامی آقای شهید ما شفیع ما باشند و عاقبت ما هم ختم به شهادت بشود. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل هر چقدر عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم که این ماه محرم ماه اظهار ارادت به اهل بیت علیهم السلام و ابا عبدالله علیه السلام است و بالخصوص هر چقدر علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در محضر دوستان بودیم در رابطه با روایت الهی بود، به خصوص این بحث در روایت الهی که چه تفاوت بین روایت الهی و روایت زمینی چیست و به خصوص آیات سوره فتح در رابطه با بیعت با امام و نتایج بیعت با امام رو داشتیم از سوره فتح میشمردیم. قبل از این که وارد اون بحث بشیم در رابطه با پیام مقام معظم رهبری که دیشب بیان کردند، یه جملاتی رو انشالله در محضر دوستان هستیم و بعد انشالله اگر فرصت شد ادامه بحث رو انجام میدیم. نکته ای که قابل ذکر است این است، ایشون تو بحثی که داشتند نکته زیبایی رو مطرح کردند که مردم در بعثتی که پیدا کردند، مردم تصمیم گیرند، مردم جلو دارند، همون جوری که از روز اول و اولین پیامشون مطرح کردند، نگاه به مردم رو با توجه به اون جریانی که امام شهید ما مطرح کرده بودند توسعه دادند و یه مرتبه جلو بردند. ببینید امام شهید ما یه به اصطلاح ساختاری رو تعریف کرد که اون ساختار عبارت از این بود که ما انقلاب اسلامی داشتیم، بعد از انقلاب اسلامی نظام اسلامی تشکیل شد، به دنبال نظام اسلامی دولت اسلامی باید شکل می گرفت، به دنبال دولت اسلامی جامعه اسلامی باید محقق می شد و به دنبال جامعه اسلامی تمدن اسلامی. این پنج مرحله رو امام شهید ما به عنوان ساختار عملیاتی و تفکری برای نظام اسلامی پیش بینی کردند و بیان کردند و فرمودند که اون انقلاب اسلامی محقق شد، پیروزی انقلاب اسلامی مرحله اول رو رقم زد، در مرحله دوم نظام اسلامی شکل گرفت. چرا؟ چون جریان تقسیم ارگانها، قوا و مأموریت‌ها با قانون اساسی و شکلگیری تقسیم کارها نظام اسلامی هم محقق شد، اما در مرحله سوم که دولت اسلامی بود، در مرحله دولت اسلامی ما سالیانی قدم برداشتیم اما توفیق بر تحقق دولت اسلامی پیدا نکردیم. علتش هم این بود که تفکرهای مختلفی در هر برهه‌ای در ریاست جمهوری ها متکفل امر اجرا می شدن که هر کدام نوعی و برنامه‌ای خاص داشتن و لذا روند ثابتی در تحقق دولت اسلامی نبود. از بنی صدر که اولین رئیس جمهور بود تا شهید رجایی که اینها عمر دولت‌هاشون کوتاه بود، شهید رجایی که پس از چند ماه کوتاه به شهادت رسید، بنی صدرم بعد از حدود کمتر از یک سال فراری شد تا آقای به اصطلاح مقام معظم رهبری شهید ما که ریاست جمهوری بعد از شهید رجایی رو متکفل شدن دو دوره، ولی تو اون دوران جنگ بود و لذا اون دوران جنگ امام راحل ما نظرشون این بود که دولت آقای موسوی نخست وزیر، میر حسین موسوی که نخست وزیر بود، این دولت تغییر نکند، با اینکه مبنای فکری آقای میر حسین با امام شهید ما خیلی متفاوت بود، اما اطاعتن لامر امام پذیرفتن و لذا تو اون دوره اساس این بود که نخست وزیر همه کاره بود، رئیس جمهور یه شخصیت تشریفاتی بود. لذا بعد از اون که قانون اساسی بعدن اصلاح شد و اصلاح قانون اساسی بعد از رحلت امام به تصویب خبرگان هم رسید، البته نخست وزیری حذف شد و ریاست جمهوری رئیس دولت بود و معاون اول به اصطلاح قوت اجراییش بود و الا همه کاره رئیس جمهور شد. این در دولت آقای هاشمی خودشو نشون داد، دیگه اونجا نخست وزیر نداشتیم. دو دوره بعد از آقای خلاصه هاشمی بود، خب اونم یه تفکری بود، یه نوع به خصوص بعد از جنگ که اون فشارها و سختیهای جنگ رو به عنوان دولت سازندگی، یه نوع تفکری رو که رفاه زدگی و اون به اصطلاح مسئولینی که با حقوقهای کلان و رانتها مواجه شدن بعد از جنگ، یه دفعه یک مسائل خاصی ایجاد شد، به طوری که رهبر معظم در اون دوره بارها تذکر دادن و نگاهشون هم این بود که عدالت اجتماعی در کنار رشد مهم است. رشد و توسعه اساس نیست، عدالت اجتماعی یعنی مردم مستمند و سخت زندگی کن باید دیده شوند، در کنارش رشد اقتصادی دیده شود، این دوتا با هم نتیجه می دهد و الا اگر رشد اقتصادی فقط باشد، فاصله بین غنی و فقیر چی میشه؟ دائما بیشتر میشه و یه عده‌ای بهره‌مند یه عده‌ای محرومتر هی جلو میره. ولی دولت آقای هاشمی زیر بار این حرف نرفت، اون طرح رو پیاده کرد و لذا بنیان یه ساختار کسانی که با رانت‌ها جلو رفتن در اینی که یه دستاوردهایی هم محقق شد شکل گرفت. بعد از آقای هاشمی نوبت آقای خاتمی رسید. دولت آقای خاتمی از 1376 تا 1383 که این 8 سال هم دولت آقای خاتمی دولت اصلاحات بود که دیگه اونجا دوستان معمولا میشناسن، الان نمیخوایم گفتگویی بکنیم، که یه نگاه دیگری کاملا متفاوت. و بعدم دولت آقای به اصطلاح احمدی نژاد آمد که از 1383 تا 1392 دولت آقای احمدی نژاد بود، که آقای احمدی نژاد ابتداءً به عنوان یک فرد ارزشی اصولگرا آمد، اما کم کم در اثر مشاوران و ارتباط تصمیم سازان اطرافش از حلقه اصولگراها جدا شد و خودش یک نحوه، در حقیقت چی شد؟ یک نحوه اپوزیسیون نظام شد که الان هم خب به نحوی ادامه دارد و تعبیر خیلی به اصطلاح تعابیر در اون چند دو سه سال آخر عمر دو سه سال آخر عمر دولتش با آقا درگیری ها و استکاکات فراوانی هم پیدا کرد و حتی گاهی بعضی الفاظی که واقعا از یک رئیس جمهور در رابطه با رهبری سزاوار نبود، به طوری که بعضی تعبیراتش تعبیراتی بود که حتی آقای خاتمی به کار نبرده بود در رابطه با رهبری، ولی این به کار برد در اون دو سه سال آخر و اقتصاد رو هم دو سه سال آخر رها کرد درگیری به مسائل دیگری که اون هم ضربات ایجاد شد. به دنبال او دولت آقای روحانی آمد که در دولت آقای روحانی هم اون سختی ها و تلخی هایی که امام شهید ما هرگاه از دوران دهه 90 نام میبرند به عنوان دوران خسارت کامل جمهوری اسلامی که یه رها شدگی و ول کردنی که اصلا چیزی ارزش نداشت و اون فرهنگ اشرافیگری به عنوان یک فرهنگ به اصطلاح جاری و حاکم دیده میشد، حالا دیگه اونم الان نمیخوایم گفت. بعد از اون دولت شهید رئیسی آمد که دولت شهید رئیسی هم خیلی طلوعش کوتاه بود، یه دوره 3 ساله که به شهادت ایشون منجر شد، ولی تو همین 3 سال بنیانهای خوبی رو شکل داد، ولی خب قطعا تو 3 سال نتیجه به راحتی محقق نمی شود و به دنبالش دولت آقای پزشکیان شکل گرفت که الان است. ببینید این سیر دولت ها باعث شد چی بشه؟ دولت های روند روبه رشد نداشته باشن، از جهت دولت اسلامی شکل نگیرد. پس دولت اسلامی محقق نشد. وقتی دولت اسلامی محقق نشد، به مرتبه بعد که جامعه اسلامی هم نرسید و به تمدن اسلامی هم نرسید. لذا مقام معظم رهبری شهید ما در یه برهه‌ای، حالا سالشو یادم نمیاد، فرمودن که این سختی که در انتقال از دولت اسلامی که تحقق پیدا کند به جامعه اسلامی، چون فاصله زیاد شد بعد از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی که تو 2 سال و 3 سال اول انقلاب شکل گرفت، دیگه از اونجا به بعد مرحله سوم رو نتونستیم عبور بکنیم. نگاهیشون این شد که بیاد مسئله رو با جامعه اسلامی رو آغاز کند که جامعه اسلامی رشدش باعث می شود که دولت هم کم کم به سمت اسلامی شدن حرکت کند. پس این روند طولی رو تبدیل کردن به یه روند عرضی که بیاد جامعه اسلامی در کنار دولت اسلامی جلو بره. لذا تو عرصه فرهنگ، تو عصر آقای روحانی، آقا فرمودند که خود این حرکت‌های مستقلی که نیروهای فرهنگی داشته باشند که بتوانند خودشون از ارزش‌ها دفاع کنند رو به عنوان یک اصل فرهنگی برای مردم و مؤمنان تعریف کردند که خودتون بیفتید جلو منتظر دو. این آغاز جامعه اسلامی بود. حالا اینو داشته باشید، آغاز جامعه اسلامی یعنی بعثت مردم، یعنی مردم جلو بیفتن، یعنی مردم خودشون رو مسئول ببینند، کار ببینند. این مسئله رو امام شهید ما در برهه‌های مختلفی به خصوص در برچیدن فتنه ها کاملا تجربه کردن با مردم. چه فتنه 88 که در 9 دی 88 با حضور یک پارچه مردم بعد از حدود 6 ماه یک دفعه اون حضور عظیم مردم اون فتنه رو کاملا شست و تمام کرد، و بعد در سال 401 هم با حضور مردم باز اون فتنه 401 که به اصطلاح زن زندگی آزادی و بساط دیگر رو اینها بود، اون هم ترمیم شد با حضور مردم نه دولتیان. فتنه 404 هم که 18 و 19 دی پارسال بود با حضور 22 دی مردم چی شد؟ کاملا شسته شد و تمام شد. و همچنین جریان 22 بهمن رو که آقا یه ماه بعد از اون راهپیمایی 22 دی بود ایستاده از مردم خواستن، با اینکه مردم تحت فشار اون مسائل اقتصادی و حذف از عرضه یارانه ای بودن و قیمت ها خیلی بالا رفت، اینا رو دارم میگم تا بدونیم کجای کاری ما قصه نمیخوام بگم، اما میخوام بگم چرا این بیانیه آقامون رهبر معظممون امروز اینجور اشاره داری روندی دارد. داخل اون روند باید دیده بشه تا ارزشش آشکار بشود. نگاه نقطه‌ای نکنیم، نگاه روندی داشته باشیم. اونجا هم راه پیمایی 22 بهمن ما که سالگرد انقلاب اسلامی بود، با دعوت آقا، با همه فشارها، جزو یکی از شیرین ترین عظیم ترین راه پیمایی هایی بود که مردم واقعا نمی دونستن چرا، اما یه شوقی اینها رو کشیده بود به خیابان. حالا اگر یادتون بیاد یه راهپیمایی بی‌نظیری از جهت شوقی بود که انهو اون ایستاده دعوت کردن آقا مردم رو که مردم ما میان تو خیابان‌ها با همه سختی‌ها و هستن، و بعدم فردا شبش آمدن تشکر کردن از مردم که آمدید و نشون دادید به دشمن که با همه فشارها در صحنه هستید. اینها اون جریان بعثت مردم رو هی داشت رقم میزد، هی داشت پررنگ میکرد که بعثت مردم یعنی مردم تو صحنه بیان، فتنه برچیده میشود، دشمن هر طراحی میکند، دولت به این قدرت نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل طراحی ها، اصلا دشمن جوری طراحی میکند که اگر دولت دخالت کرد شدیدتر بشود، اما اگر مردم آمدن برچیده میشود، مردم این قدرت رو دارن. آقای شهید ما نگاهش این بود تو مسائل اجتماعی حضور مردم پایان دهنده نقطه های بنبست است، باز کننده نقطه های راه های جدید است. تو مسائل سیاسی همینجور، تو مسائل اقتصادی هم همینجور که اگر مردم وارد شن، بارها ایشون می فرمود مشکل گشا این است و تا مسئولین ما باور به حضور مردم پیدا نکنند، این به اصطلاح مشکلات اقتصادی، تورم‌ها، مسائل مختلف حل نمی‌شد. لذا سال‌های زیادی رو با عنوان اقتصادی، سال رو با شعار سال اقتصادی که خیلی‌هاش ناظر به مردم بود که مثلا تولید ملی رو مردم باید چیکار بکنن، پاسدار باشن، دقت بکنن، مراقبه و امثال اینها، تا اینکه جریان به اصطلاح حمله 9 اسفند محقق شد و بعد از 9 اسفند حدود 8 روز مردم بدون اینکه رهبری باشد آنچنان در خیابان‌ها و میادین آنچنان کنترل کردند به اصطلاح اون چیزی رو که دشمن دنبالش بود، که با زدن رهبری از یک سو که اون قدرت مطلقه و نخ تسبیح حکومت رهبری بود که همه اختلافات وقتی می رسید به رهبری حل می شد. مسئولین ما تو طول این سالها اختلافات لاینحلی داشتن، مجلس با قوه مثلا مجریه، اونها مثلا با مجمع تشخیص مصلحت و همینجور، همه وقتی به رهبری می رسید با قدرت ایشون همه اینها رضایت پیدا می کردن و حل می شد. نگاه اینا بود با زدن رهبری که نخ تسبیح است و زدن فرمانده ها در زمان جنگ می توانند دستگاه محاسبه مردم رو به حیرت وادارند و مسئولین رو به عجز برسانند که نمیشه و همه چیز در حال چی هستش؟ از بین رفتن است. اما حضور مردم اینجا که این بعثت مردم حقیقتاً یه چیز دیگری رو رقم زد که تمام محاسبات اونها به هم خورد. دیدن به دنبال این بودن که بعد از اینکه این حیرت و سرگردانی با زدن رهبری و مسئولین و فرماندهان محقق بشود، به دنبال این از درون جامعه یه سری شورش ها نسبت به مباحث اقتصادی، فشارها و نارضایتی ها شکل بگیرد و از اطراف مرزها هم یه سری تجزیه طلبی به عنوان فشار شکل بگیرد و همه اینها با هم جمهوری اسلامی رو از داخل ضعیف کند و لذا بمباران ها و حضور آمریکا اون به اصطلاح فصل اخیرش و اون به اصطلاح حقیقتی باشد که این رو رقم بزنه و تمام کند. اما حضور مردم از همون سحر، از همون سحری که خبر شهادت آمد، با اینکه قبلش شبکه های مختلف بین المللی خبر رو پخش کرده بودن و عده‌ای از مردم ساده لوح به خصوص در تهران، چون ما اونجا بودیم، آمده بودن عده‌ای محدود در پیش ساختمان هاشون هل هل و شادی می کردن از این شهادت که اگر تلویزیون ما سیمای ما اعلام کرد و می کرد، اینها قصد بر این بود که این حرکت سرازیر بشه، حرکت بکنن و عده دیگری هم تحت تأثیر بیان جلو و یه دفعه آشوبی که ایجاد میشه با توجه به 18 و 19 عده که حدود 3000 نفر اونجا شهید یا کشته شده بودن و خونها هنوز اونجا جوشان بود و کینه ها هنوز برقرار بود و رفع نشده بود، اینها پیش بینیشون این بود که میگیرد این مسئله و کاملا میتوانن بر این سوارشن. حالا یه طرحهای قوی تری هم داشتن که الان من دیگه نمیخوام، چون تریبون است و گفتن هر چیزی درست نیست. یه طرحهای قوی تری حساب شده که چطور از یه نقطه شروع کنن و با پروازهای پهبادی و هوایی کاملا آسمان تهران رو در پوشش بدن و این حرکت با سپرسازی مردم هی جلوتر بیاد، مردم رو سپر کنن و اینها رو پشت سر اونها جلو بیان و تمام حتی ایست بازرسی ها و کلانتری ها و اینها رو در این راه بزنن که هیچ و اطراف تهران رو که ورودی ها هم امکان پذیر نباشه، که الحمدلله اون سحری که مردم آمدن در خیابان، اینجا بعثت مردم همه طراحی های دشمن رو از بین برد. این رو کم نگیریم، یعنی به اندازه یک ارتش عظیمی که بجنگد، به اندازه یک لشکر بزرگی که از نیروهای مختلفی تشکیل شده باشد، آماده باشد و بتواند در مقابل اینها، اونم نقشه های چند جانبه اینها که وقتی در مقابل مردم قرار گرفته میشه کار خیلی سخته. وقتی شما مقابله با مردم میشی، یه عده‌ای میان جلو، نمیشه از توپ و تانک و مسلسل استفاده کرد، خیلی سخت میشه. دیدیم 18 و 19 عده‌ای که چقدر سخت شد و چقدر این مسئله میتونست آسیب ایجاد کند. خب تو این مسئله، به دنبال این مسئله، وقتی که حضور مردم تمام توطئه های اونها رو، تمام توطئه های اونها رو، نه بعضیشون رو، تمام توطئه های اونها رو خونسا کرد، یعنی همین آمدن شب های شما تو خیابان ها، نمیدونید ارزش مادیش چقدر است، ارزش معنویش جدا عند الله این مجاهده و این نیت، اما ارزش مادی این که چقدر این میتونست خسارت ایجاد کند، آسیب ایجاد کند و به دنبال اون چقدر هزینه برای همه ایجاد، اما بدون کمترین آسیبی از درون و تجزیه طلبان و مشکلات دیگه، این حضور رقم زد او رو. حالا دنبال این یه مرتبه دیگری از بعثت بود که در کلام مقام معظم رهبری ما فرمودن ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها. اولین اطلاعیه ایشون این آیه که هر آیتی از آیات الهی نسخ شد یا فراموش شد بهتر از اون آورده می شود. همه فکر کردن میخواد بگه یعنی من بهتر از پدرم هستم، اما وقتی که جلو رفت و سطور بعدی خوانده شد، بیان کرد ایشون با ظرافت و دقت و باور که این مردم بودند که رهبری کردند. اون آیتی که آیت قبل که رهبر شهید ما بود به شهادت رسید، آیت بعد رو خدا آورد، مردم بودن که خون امام شهید ما در رگهای مردم دمیده شد و جاری شد و این مردم شدن همه اون ایدئالی رو که، حضوری رو که، بصیرتی رو که رهبری ما از مردم توقع داشت محقق کردن در سخت‌ترین لحظات و جنگ شناختی عظیمی که دشمن ایجاد کرده بود، ولی مردم بدون توجه به اونها آمدند وسط و وایسادن رهبری کردند. این رهبری مردم یعنی بلوغ و انقلابی تحولی تو عرصه جامعه اسلامی شکل گرفت. اون مرحله چهارم که گفتیم گیر کرده بود دولت اسلامی به جامعه اسلامی، چون دولت اسلامی محقق نمی‌شد. اما تو چند مرحله این مسئله جامعه اسلامی مرتبه به مرتبه رشد کرد که بلوغ کاملش و نتیجه نهاییش تو اون 8 روز دیده شد، که تو اون 8 روز هنوز ما نمیدونیم چه کردیم، هنوز برای ما قابل تحلیل نیست. بعد از اینکه دشمنان ما این مسئله بگذرد، بنشینند بگن ما چه کارهایی کرده بودیم، محاسبه کرده بودیم، همه چیز رو دیده بودیم، همه چیز قرار بود طبق کار خودش انجام بشه، اما یه چیز رو حساب نکرده بودیم که مردم اگه یهو بیان تو خیابون و اینها از خیابون رو رها نکنن، ما چجوری اون نقشه هامون رو اجرا کنیم. این غیر محاسبه شدن حضور مردم و نقش براب شدن تمام نقشه های دشمن، نمیدونید چه کار عظیمی، نظیر ندارد، نظیر ندارد تو تاریخ. این حضور گاهی بود که یه مردباد و زندبادی در جریانات تاریخی پیش بیاد، یه دسته هایی بیاد، اما اینجوری مردم بیش از 110 شب بیان چند ساعت حضوری، اون هم با شور، با هیجان، با در حقیقت تو ماه رمضان، توی سرما، تو گرما، زیر بمباران، یعنی تو شرایط مختلف، این بعثت مردم آشکار شد. لذا حالا تا اینجا آمدیم این تاریخ چه بود، لذا رهبر معظم ما با باور، این رهبر معظم جدید ما با باور به این که مردم نقش آفرینند و هنوز مسئولین ما این باور درشون شکل نگرفته، هنوز احساسشون این است مردم رو زمان انتخابات میخواییم که رأی بدن، بعدش هم خدا حافظ تا انتخابات بعدی، نقشی برای مردم در رقم زدن سرنوشت ها در جهات اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی نمی بینن، در حالی که حل معضل در تمام اینها واقعا به دست مردم است. من یادم نمیره در وقت انتخابات بعضیا نگاهشون این بود که یه عده‌ای بیان رأی بدن، همین ها کاندیدی که مورد نظر ماست انتخاب بشه، بس. آقا میفرمودن نه، حضور حد اکثری، حتی اگر شده کسی که انتخاب میشود با آقا مواضعش مشترک نباشد، اما حضور حد اکثری مهم است. این حضور حد اکثری نظام رو حفظ میکند، هر چند آسیبی هم ممکنه با تفکرهای مختلف توی مراحلی مثل دوران اصلاحات، مثل دوران در حقیقت به قول خودشون اعتدال آقای روحانی، یا حتی احمدی نژاد تو اون دوران در حقیقت چیش، اون دوران دومش، اختلالاتی هم ایجاد بکند، اما اون نگاه کلان حضور دائم بود، حضور اکثری بود. لذا آقا نگاهش این بود، میگفت کاری بکنیم حضور حد اکثری باشد و این کمرنگ نشود، حتی اگر انتخاب اونی که ما ممکنه مورد نظرمون باشد و میل انتخاب نشود، مردم من اب نداره، این رأی بدن پای کارم خودشون میایستن. این باور بعد از این تو جریان اخیری که پیش آمدهش ببینید خودشو نشون داد، یعنی تو نگاه این مفاهمه نامه که آقا در حقیقت جملاتی که در رابطه با این به کار بردن جملات مختلفی بود که من حالا متنشو نوشتم تا یه موقع اشتباه هم نشود، که اولا فرمودن این مفاهمه نامه بین رئیس جمهور ایران و آمریکاست، یعنی از جهت جمهوری اسلامی آقا خودش رو تو دایره امضای این ندیده، تصریح هم میکند بین رئیس جمهور ایران است و رئیس جمهور آمریکا. نمیخواد بگه رئیس جمهور ایران رو ما تخته میکنیم، اما میخواد بگه این نگاه اینهاست، تصویر اینهاست، تحلیل اینهاست، اما این تحلیل رو رهبری هم اجازه میدهد، با اجازه رهبری مراحل مختلف این مفاهمه نامه پشتیبانی هم میکند، چون اجازه میدهد، با در حقیقت واگذارم به شورای امنیت ملی کردن که اونها هم تصمیم بگیرن به عنوان متخصصا، اونم 3/4 آرا رو داشته باشن، که این 3/4 آرا بیش از 75% بشود، اینم پیدا کردن که شاید 9 نفر از 10 نفر مثلا رأی دادن به این مسئله، اما آقا نگاهش این است، تو این مسئله نگاه به مردم دیده نشده، اون قدرت مردم اشباع نشده. ما بحثمون در این شبها چی بود اگر یادتون باشه؟ یک روایت الهی داشتیم، یک روایت زمینی. روایت زمینی حول چی بود؟ اون چه که حواس پنجگانه ما میبیند و میشنود و قابل شمارش است و همه میتونن، یه بچه میبینه، یه بزرگم میبینه، یه دانشمند میبیند، یک آدم ساده هم میبیند، چشم همه میبینن، موشک رو همه میبینن، انفجار موشک رو همه میبینن، شهید شدن افراد رو و کشته شدن دشمنان برای همه محسوس میشود، اصابت موشک فیلمش بیاد همه میبینن، چه بچه باشد چه بزرگ، همه براشون تو روایت زمینی قابل حله. اما یه موقع هست این روایت زمینی منشأ دستگاه محاسباتی قرار می گیرد، یعنی چون من مثلا 100 تا موشک دارم و او مثلا 200 تا مثلا موشک فرض دیگه دارد، پس ما الان ضعیف شدیم و او چی شده؟ قوی تر است. اگر او ناوهاش اگر آمدن و من ناوهای دریاییم زده شده، ولی قایقهای تندروی ما و موشکهای در حقیقت دریایی ما هست، ولی او اینهاش قوی تر است، دستگاه محاسباتی که بر اساس اون روایت زمینی است میگه اینجا نباید حرکت کرد. جریان کربلا رو براتون مثال زدم که جریان امام حسین علیه السلام چرا ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، محمد ابن حنفیه که اینها بزرگان اون زمان بودند، اینها یلان اون دوره بودند، هرچند سنشون زیاد شده بود اما توصیهشون به امام حسین علیه السلام چی بود؟ نرو. چرا؟ محاسبه زمینی، محاسبه و روایت زمینی دستگاه محاسبه رو میاره میگه که اونا قدرت دستشونه، لشکر دارن، تو نیرو نداری، کم داری، بری کشته میشی، شهید میشی، پس شکست میخوری، پس رفتن فایده‌ای ندارد. این تحلیل ما تو نظام دستگاه فکری مسئولین ما عمدتاً این تحلیل با توجه به مشاورینی که تو مباحث اقتصادی، تو مباحث سیاسی، تو مباحث نظامی است، میشینن اینها رو که ما انبار موشکمون چقدر است، انبار خاروبارمون چقدر است، ما اگر بخوایم الان کالا در کشور ما مثلا تو محاصره دریایی وارد نشده است و از مثلا اطراف زمینی بخوایم یه حرکت های انجام بدیم، این نسبت با اون کشتی ها پیدا نمی کند، اینا خیلی کمتر است و لذا ممکن است به آسیبی برسیم که این آسیب نتیجه باعث قحطی، فشار و حضور مردم در مقابل ما بشود. این دستگاه محاسباتی به کجا میکشاند؟ پس دنبال صلح باشیم. پس چیکار بکنیم؟ پس اگر پیشنهاد صلحی میشود، هرچند شرافتمندانه باید باشد، نه ذلیلانه، که ولا تهنوا الی السلم، ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، در حالت ضعف حق ندارید پیشنهاد صلح بدهید، باید قوت داشته باشید. ما هم قوت داشتیم، اظهار ضعف نکردیم، اما این دستگاه محاسبه زمینی است. دستگاه روایت الهی چی هستش؟ ببینید این رو ولی فقیه، امام شهید ما، امام راحل ما، امامان معصوم ما، انبیاء گرامی ما یه دستگاه فکری دیگری داشتن که اون دستگاه فکری بر اساس سنت‌های الهی است، که اون سنت‌های الهی تعبیر این است، مثلا یکیش این است، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یه عده کم تو نگاه الهی میتوانند بر عده زیاد چی باشن؟ غلبه بکنن. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال فان یکم منکم، اینا قرآن همش، اینا سنت های خدا در قرآن است، فان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر پیغمبر مؤمنان رو بر قتال تشویق کن که اگر در بین شما 20 نفر صابر باشند بر 200 نفر غلبه میکنند. این دیگه محاسبه زمینی نیست، این روایت الهی از مسئله است. یا مثلا ادامه داره آیات، من دارم فقط تکه تکه میگم تا تمام شه. یا وقتی در جنگ بدر لشکر بدر 313 تا بودن، آمدن تا کاروان قریش رو که 40 نگهبان داشت مصادره کنن، اما قریش وقتی مطلع شدن چیکار کردن؟ لشکری به ظرفیت 1000 نفر مسلح قوی فرستادن و مسلمان ها وقتی رسیدن به کاروان یهو مواجه شدن با چی؟ با لشکر قریش. اونجا بود که اینها در آیه قرآن دارد که اینها خیلی ترسیدن که ما 313 نفر تازه کار در مقابل 1000 تا سرباز قوی چجوری سه برابر خودمون مقاومت بکنیم. خدا تو قرآن میگه من برای این که این امر محقق شود عمدن شما رو به سمت کاروان حرکت دادم تا بیایید. بگید 40 نفر در مقابل 313 نفر میتونیم غلبه بکنیم، ما خلاصه چند برابریم؟ 8 برابرشیم، میتونیم غلبه بکنیم. اما شما رو توی عمل انجام شده قرار داد که در مقابل 1000 نفر قرار بگیرید. اولین جنگ اسلام است. با نگاه الهی میگه تا اینها مقابل لشکر قریش قرار گرفتن، تعبیر قرآن این است: از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. شما وقتی دیدید در مقابل 1000 نفرید، توجهتون در میدان نبرید یه جا گوشه بنشینید دعا کنید، تو خود میدان جنگ استغاثه به رب پیدا کردید. از تستغیثون ربکم، تا استغاثه پیدا کردید خدایا ما آمدیم تو جنگ، آماده ایم، تا مرز شهادت هم آماده ایم. تا این حالت پیش آمد دنبالش، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، خدا اجابت کرد شما رو. تا اجابت کرد انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، 1000 ملکی که اینها جنگجو هستن، نه 1000 تای منفصل، 1000 تایی که پشوانه دارن، یعنی پشت هم اینها 1000 تا 1000 تا آورده می شود. این روایت الهی از صحنه است. امام جامعه نگاهش مبتنی بر سنت‌های الهیه، مسئولین ما نگاهشون بر چی هستش؟ روایت زمینی، شمارش انبارها، کالاها، کمبودها، داراییها، با این نگاه محاسبه میکنن اقتصاددانهای ما. اما آیا اگر یه اقتصاددان غیر الهی هم بود غیر از این محاسبه رو داشت؟ اونم همین محاسبه رو میکرد. روایت زمینی یعنی محاسبه بر اساس چی؟ همین چیزهایی که انسان حواسش ادراک میکند. اما رهبری نگاهش بر اساس روایت الهی و سنن الهی است. اینجاست که رشد ایجاد میشود، اینجاست که این مردم به کار میان، اینجاست که میفرماید که شما اگر بر اساس روایت زمینی قرارداد میبندید ببندید، اگر اکثریت بودید، منم اکثریت مطلق، منم امضا میکنم، اجازه میدم، اما اگر نظر من رو میخواید، اما نگاه من رو میخواید، من باور به سنن الهی دارم. سنن الهی این است که آیه‌ای که دیشب تا نزدیکش آمدیم، همین آیه رو بخوانم تمام بکنم، میفرماید یکی از سنن الهی این است که امام شهید ما چند بار این رو در کلامشون خوانده بودن و بیان کرده بودن: ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر شما دشمنان به شما حمله کردند، هر چند با تمام قدرت و امکانات، با امکانات بسیار به شما اگر حمله کردند، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. سنت خدا این است، این سنت الهی است. تعبیر آقای شهید ما این بود، اگر ما حمله بکنیم خدا وعده نداده حتما پیروزی را، اما اگر دشمن حمله بکند خدا فرموده این سنت قطعی تبدیل ناپذیر خداست که حتما اونها شکست خواهند خورد تو این حمله. عراق حمله کرد شکست خورد، اسرائیل حمله کرد شکست خورد، آمریکا حمله کرد شکست خورد، لولو الادبار، حتما پشت خواهند کرد. دنبالش ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اینها همه روابط دوستیشون هم تو این حمله‌ای که به شما کردن با دوستانشون به هم می‌خورد. ببینید چقدر زیباست، بین خودشون اختلاف میافتد. لا یجدونه ولیان، ولی یعنی اون کسی که همه چیش با این هماهنگه. نصیر یعنی در عرض همان، ولی کمک به هم میکنن. نصیر یه مرتبه پایینتره، ولی یه مرتبه شدیدتره. اسرائیل و آمریکا ولایت دارن، این کشورهای عربی آمریکا ولایت داره برشون، اینا ولیان به عنوانی که آمریکا ولیشونه. و همچنین اروپایی ها نصیرن، نصرتن، یعنی با همدیگه قراردادها و پیمانها دارن. ثم لا یجدون، تعبیر آقا رو ببینید، میگه آمریکا به استیصال رسیده بوده. این استیصال یعنی این لا یجدون ولیان ولا نصیرا و عقب نشینی و فشار حقیقتن براش محقق شده بوده. اگر این باور رو با سنتهای الهی بکنیم و روایت الهی، ما خیلی بالاتر از این میتونستیم پیروزی رو پیدا کنیم. اگر بر اساس روایت زمینی تحلیل بکنیم، میشه تحلیلی که افراد بر اساس محاسبات زمینی کالا چقدر داریم. اما خدا رحمت کند شهید رئیسی رو، وقتی دولت رو تحویل گرفت، این رو خودش داشت تعریف میکرد برای ما، گفت همون روز آقای جهانگیری که معاون اول آقای روحانی بود به من گفت آخر این ماه حقوق کارمندای دولت رو هم نداریم بدیم، خزانه خالی خالی. گفت خیلی برای ما سخت بود این روایت زمینی مسئله، اما ایشون میگفت ما توسلمون به خدای سبحان و دنبال راهکار بودن برای اینکه خدا گشایش ایجاد کند. گفت طولی نکشید همون ماه نه فقط ما حقوق کارمندار رو به موقع دادیم به طوری که هیچ کسی متوجه نشد چی شد، بودجه های عمرانی رو هم که معمولا فدا می شود وقتی که سخت می شود و نمیدن، تونستیم قسمتیش رو ادا بکنیم. آقای زاکانی می گفتن که شهردار تهران هستن، می گفتن تمام این به اصطلاح ساخت و سازهایی رو که در اثر بمباران ایجاد شد، چه در جنگ 12 روزه چه در این جنگ اخیر به اصطلاح 40 روزه، گفتن تو جنگ 12 روزه شهرداری تمام ساخت و سازها رو به عهده گرفت خودش، از پول خودش نه از پول دولت، یک ریال از دولت ما نگرفتیم، همون بودجه که برای شهرداری بود و مصارف داشت. اما وقتی اینها رو تحویل گرفتیم، گو رفتیم گزارشش رو بعد به امام شهید، اون موقع بودن، جنگ 12 روزه رو دادیم. آقا فرمودن جدی با همین کاری که کردید بدون اینکه پولی بگیرید تونستید این خرابی ها رو اصلاح بکنید، خونه ها رو بسازید، ویرانه ها رو تعمیر بکنید، انجام بدید. گفتیم آقا، گفتن از کدام بودجه؟ گفتیم آقا ما قدم برداشتیم، باور به خدا داشتیم، خدا هم جور کردش. نمیگیم این محاسبه نیست، این دیوانگی نیست، این بی‌محاسبگی نیست، این دستگاه الهیه، اینم یک دستگاه محاسباتی داره برای خودش. تو این جنگ اخیر هم ایشون می‌فرمود با همه این خرابی‌ها، یک ریال ما برای تعمیرات، ساکن کردن مردم در هتل‌ها و خزینه‌ها، خیلی زیاد میشه تو هتل‌ها الان، نزدیک 4 ماه 3 ماه خورده اونجا ساکنن یه عده، خزینه ها هتل‌های خوب، یا ساختن 50,000 به اصطلاح خانه‌ای که بعضیش به اصطلاح جزئی، بعضیش متوسط، بعضیش کلان، بعضیش با تخریب شه، همه اینها رو با همون بودجه شهر هم اداره شده، کمبودی هم نشده. شما تو شهر هم تو نظام شهرداری احساس کمبودی هم نکردید. تازه خانه سازی و عوارض هم کمتر شده، چون مردم نمی‌سازن، ساخت و ساز هم نمی‌شود، بودجه هم کمتر می‌شود. اما اگر این باور و روایت الهی باشد، همون جور که ان کان منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 نفر 200 نفر رو غلبه میکنن، تو نظام اقتصادی هم کم منفعت قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله میشود. این باور هنوز تو دستگاه دولت اسلامی ما وارد نشده و لذا محاسبات بر اثر چیه؟ روایت زمینی. و لذا آقا میفرماید من نگاهم اون به اصطلاح با اون کار شما من موافق نیستم، از این جهتی که من به اصطلاح نگاه دیگری دارم. طرح این بر اساس طرح روایت الهی است، باور به خداست که خدا کارگشایی، اونم با این مردم عظیمی که آمدن در میدان به پشتوانه این مردم. خب یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب میریم در خانه نوجوان امام حسن علیه السلام، عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن شاید پدر رو در وقت ولادت بعضی نقل کردن ندیده، یعنی مادر در حالت حمل بوده که امام حسن علیه السلام از دنیا رفته باشد. این فرزند نوجوان در دامان امام حسین علیه السلام رشد کرد و به ثمر رسید، لذا با عمو خیلی اونس داشت، خیلی ارتباط داشت. من این رو از رو مقتل میخونم، فقط ببینید مقتل خانی باشد که راحت جواب بده، نخواهیم از خودمون چیزی بگیم. میفرماید وقتی امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتادند و احاطه کردند حضرت رو از اطراف مختلف، خانوم ها در بالای تل وقتی که آمدند خواستند پایین بیان، شاید حضرت اشاره کرده باشد که اینجا جای شما نیست و اینها گرگان وحشی هستند، و اشاره بکند این بچه ها رو برگردانید، به زینب سلام الله علیها اشاره کند که دست این عبدالله ابن حسن یادگار برادر من رو بگیرید که این تو این صحنه و میدان نیاید، دارد به هر طوری که بود. فخرج عبدالله ابن الحسن ابن علی علیهم السلام حتی وقف الى جنب عمه الحسین علیه السلام. عبدالله ابن حسن دید عمو به زمین افتاده، خب عموشه تو دامنش روش کرده، یه نوجوان 10 ساله با معرفت، فرزند امام است، عموش امام حسین علیه السلام است، غیرتش اجازه نداد ترس پیدا کند، آمد خودش رو رسوند، حتی وقف الى جنب عمه الحسین علیه السلام. فلحقته زینب بنت علی علیهم السلام، میگه زینب خودش رو رسوند به این عبدالله ابن حسن. فقال الحسین علیه السلام احبسیه یا اختی، این فرزند برادر من رو حفظ کن، دستش رو بگیر نگذار بیاد تو این میدان. فابا و امتنع امتناعا شدیدا، این جوان و جوان 10 ساله زیر بار نرفت. قال لا والله لا افارق عمی و اهوا ابن کعب الى الحسین علیه السلام، میگه در همین حین بود که ابن کعب ملعون شمشیرش رو بلند کرد به سمت امام حسین علیه السلام به سیف. فقال له الغلام، این نوجوان 10 ساله نگاه کرد شمشیر برافراشته‌ای که میخواد فرود بیاد و امامی که قدرت مقاومت ندارد و بر زمین افتاده. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی، میخوای عموی من رو بکشی؟ فضربه به سیف، شمشیر رو پایین آورد، در حالی که داشت شمشیر رو پایین می آورد، فتقاه الغلام به یده، دستش رو حائل کرد. یه جوان و جوان 10 ساله، تصور بکنید دستش چقدر قدرت دارد، دست و جلوی شمشیر گرفت. تعبیر این است که فاتنها الی الجلده، این دست به پوست آویزان شد و چیزی از دست باقی نماند. فاذا یده معلقتون فناد الغلام یا اما، صدا زد مادرش رو که صدا زد مادر، فاخذه الحسین علیه السلام، حضرت دست بلند کرد این نوجوان رو به خودش نزدیک کرد. فزمه الی، بر سینه خودش قرار داد و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر، طولی نمی کشه که تو هم ملحق می شوی و از این درد نجات پیدا می کنی. فان الله یلحقک بآبائک الصالحین. فرماه حرمله، میگه همین جوری که این نوجوان روی سینه
امام حسین علیه السلام بود، اون نامرد مرعون هم هرمله تیری در چله کرد به سمت این نوجوان، به طوری که این نوجوان به بدنش، به بدن امام دوخته شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا